الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى امامك المصطفى وليا محافظا مقابلا ونصرا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب در باب هشتم از باب موعظه فی الخمس بودیم. حدیث پنجم باب که معروف به صحیح علی بن مهزیار و جز روایات بسیار مهمه باب خمس در ارباح مکاسب و بلکه در کل کتاب خمس هست، حدیث نسبتا مفصلی است، کتابت هم هست دیگه. این انشاءالله بخونیم، ابتدای ترجمه ظاهری کنیم، بعد برگردیم مقداری فصولش رو بحث بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به اسناد محمد ابن الحسن صفار، عرض کنم سند مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار سند صحیحی است. صاحب وسایل درجات ان احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد، احمد ابن محمد میسار شد عبدالله ابن محمد حجاله. سند تا اینجا هیچ مناقشه‌ای درش نیست، احمد ابن محمد میسار جز و اجلاه. به اسنادی هم محمد ابن حسن صفار، احمد ابن محمد میسار و عبدالله ابن محمد جمیعا یه طبقه هستن، ان علی ابن مهزیار. بنابراین سند صحیح است، مناقشه‌ای درش نیست. قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، که علی ابن مهزیار فرمودن که امام جواد علیه السلام کتابی به ایشون نوشتند. و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. حالا اینا عرض میکنیم، قرأت ممکنه مثلا محمد ابن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد باشن، حتی ممکنه عرض کنم محمد ابن حسن صفار باشه. راوی میگه من این کتابی که به امام جواد علیه السلام به علی ابن مهزیار نوشتن و علی ابن مهزیار نقل میکنه، قرأت و انا کتابه، من این کتاب رو خوندم. قال که در اون کتاب اینجوریست، ان الذی اوجبت فی سنتی هذه، اون چه در این سال من واجب میکنم. و اون سنه چیه؟ به هذه سنت و عشرین و معتین، سال 220 فقط، فقط این حکم مال این ساله. لمعنا من المعانی اکره تفسیره تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار، به جهتی که نگران بیان اون جهت هستم که به تمامه توضیح بدم چرا در این سال یک چنین حکمی و یک چنین تصرفی شده، چون اگه من ذکر کنم انتشار پیدا میکنه، نمیخوام منتشر بشه. حالا چی هست اون؟ توضیح داده نشده، احتمالاتی هست، عرض میکنم. و سأفسر لك بعضه ان شاء الله، بعضی از اون جهات، اون چه که ممکن است ذکرش، حضرت بیان فرمودن بیان میکنم، تفسیر میکنم. ان موالی اسال الله، اسال الله صلاحهم، که شاید تفسیر همون بعضه، اون مقداری از داستان که قابل گفتگو بوده همینه. سأفسر لك بعضه ان شاء الله، که او چیه؟ ان موالی اسال الله صلاحهم، موالی من یا بعضی از موالی و شیعیان، قصروا فی ما یجب علیهم، در واجبات خودشون کوتاهی کردن. فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم، این مطلب برام روشن شد، من عالم بینم هستم یا عالم شدم، لذا دوست می‌داشتم که اینها رو تطهیر بکنم و پاکشون بکنم. به ما فعلت فی عامی هادا من امر الخمس، با این تصرفی که در امر خمس امسال حضرت می‌فرمان، می‌خوان اون کوتاهی‌ها تطهیر بشه. بعد از آیاتی از قرآن رو استشهاد می‌کنن، قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم، که دستور داده شده که نبی اکرم صدقه را اخذ بکنن و با اخذ صدقه تطهیر بکنن عباد الله رو، به اونها رو به مقام تزکیه و طهارت و رشد برسونن. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، به واسطه این صدقه. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. علم یعلمو ان الله و یقبل التوبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله و التواب الرحیم. بعد یه تذکر میدهد که صدقهی که شما میدهید خدای متعال اون صدقات رو اخذ میکنه و گویا به دست خدا میدید. صدقهی به دست نبی اکرم داده میشه، این صدقه گویا به دست خدا داده شده و خدای متعال صدقه رو اخذ کرده. حالا اینا بحث داره دیگه. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که مؤمنون هم مقصود اهل بیتن در اینجا دیگه. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، که اگر در وادی همین صدقات معنا بشه، یعنی انفاقی که در راه خدای متعال می شود مشهود خدای متعال و مشهود مؤمنون هست. این آیاتی که حضرت خوندن به دنبال این که فرمودن یه نکته است که من بعضش رو میگم و مابقیش هم قابل ذکر نیست، و اون این است که یه تقصیری شده، من میخوام اینا رو تطهیر بکنم به مقام طهارت برسم. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عامن، من هر سال برشون واجب نمی کنم این خمسی که هست، چون حضرت فرمودن و حاضی سنت و اشرین و معتین فقط لمعنم من المعانی، مختص به امساله. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عامن ولا اوجب علیهم الا الزکات التی فرض الله علیهم، اونی که در هر سال باید بدن همون زکاتی است که خدای متعال برشون واجب کرده. اما اونی که امسال حضرت واجب میکنن چیه؟ و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنت هذه من الذهب والفضه، اونی که امسال ازشون اخذ میکنن به عنوان خمس، اون چیه؟ خمس در طلا و نقره است. التي قد حال عليهم الهول یا قد حال عليها الهول، اون تلاوس زهی که سال برش گذشته حولان هول داشته، اون رو بعد خمسش رو بدن، که حالا بحث میکنیم که این خمس یا زکات. پس بنابراین این که میگن میفرمان لا اوجب علیهم الا زکات، مقصود در خصوص طلا و نقره است دیگه. در طلا و نقره اونی که واجب است زکاته، همون زکاتی که بر اساس نصاب معین میشه. از حضرت فرمودن امسال یه امر اضافه است در طلا و نقره و اون خمسی است که من بر اونها واجب کردم در طلا و نقره. و این خمسی رو که امسال هم امام علیه السلام معین فرمودن، ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا ضیعت، و ربحی که از تجارت برده یا در ضیعه برده، در اینها هم این خمس امسال نیست. این خمسی که امسال هست فقط خمس در طلا و نقره است، یعنی پیرست درهم و دینار دیگه، چون عمده پول ها پول نقد طلا و نقره بوده دیگه، درهم و دینار بوده که در دست همه بوده، اونان هر کی طلا و نقره ای داره، درهم و دیناری داره که سال برش گذشته، باید خمسش رو بده. و این غیر زکات هم از ظاهرن حالا بحث میکنه. پس کردن او حضرت یه خمس اختصاصی در این سال معین کردن که فرمودن به جهتی که اون جهت هم اینه که میخوام اینها رو تطهیرشون بکنم، پاک میشن. و اون خمس هم خمس در طلا و نقره است، ولی در همون سال حضرت برم اوجب ذالک که علیهم، این خمس رو در کالاهایی که دارن، آنیه و ظروف و دواب و خدم و ربهن ربهه و فی تجارتن ولا زیعتن، در آمدهای زمین اینا رو همه خمسش و حضرت گویا بخشیدن. ظاهرش اینه. چرا؟ زکات نیست، این خمسه. حالا بحث میکنه. این عرض کردم، این که اینو توضیح دادم که چرا حضرت فرمودن لاجب الا زکات، چون در طلا و نقره قرار میدن، در طلا و نقره زکات هست، نه اینکه فقط زکات برشون واجب بوده. چون این خمس رو در طلا و نقره قرار دادن، در طلا و نقره در هر سال زکات واجب، حضرت فرمودن هر سال زکاتش رو بدید، امسال باید خمسش رو هم بدید، نه اینکه جز زکات واجب نیست. حالا بعد آیات غنایم هم خود غنیمت هم خود حضرت میخونن دیگه، بیان میفرمان. بنابراین خمس رو از این امور برداشتن، در طلا و نقره خمس قرار دادن، که حالا باید عزم کنیم در طلا و نقره خمس نیست، زکات هست، مگر اینکه حالی کسی تجارت بکنه و درآمد تجارت باشه، ابتداعا به طلا و نقره خمس تعلق نمیگیره، زکات تعلق میگیره. به عنوان طلا و نقره زکات تعلق میگیره. اونی که طلا و نقره هم ممکنه جایی بهش خمس تعلق بگیره، اگه عنوان رب فایده برش صدق کنه خب بعد خمسشو بدن، ولی ابتداعا به طلا و نقره خود عنوان زکات تعلق گرفته. حضرت فرمودن اون زکات رو هر سال بدید، امسال در طلا و نقره به مسکوکاتتون خمس باید بدید. اما خمس در این امور رو بخشیدن، خمس در متاع و آنیه و دواب و خدم و رفن ربه و فی تجارتن ولا زیعتن، البته در زیعه و درآمد کشاورزی الا زیعتن سأفسر لک امرها، اون زمینی است که بعد امرش رو تفسیر میکنن که در پایان همین حدیث حضرت میفرمایند فاما الذی اوجب من الضیاع والغلات فی کل آمن، این اختصاص به امسال هم نداره، فهو نصف السدس ممن کانت زیعته تقوم به معونته و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف السدس ولا غیر ذلک. این توضیح سأفسر لک امرها. خب این به چه جهت انجام شده که حضرت خمس متاع و آنیه و دواب و اینا رو برداشتن؟ تخفیف هم منی ام موالیه، این یه تخفیفیست که من به شیعان خودم میدم. و من نم منی علیهم، چرا؟ لما یغتال و سلطان من امواله، به خاطر این که سلطان اموال اونها رو اخذ میکنه و هلاک میکنه، از بین میبره. لما یغتال و سلطان من امواله ولما ینوب هم فی ذاتهم، به خاطر حوادثی که برشون پیش میاد، بیماری ها و سایر حوادث، من به خاطر اون تخفیف دادم. خب این هم خمسی که حضرت فرمودن من از اینها اخذ نمی کنم. فاما الغنائم والفوائد فهی واجبه علیه فی کل عام، اما غنائم و فوائد این جزء خمسایی است که در هر سال واجبه. یه خمسی رو حضرت اون سال معین کردن، خمس بر طلا و نقره است که در بقیه سالها نیست. یه خمسی رو هم اخذ نکردن و تخفیف دادن، یه خمسی هم میفهمن هر سال باید بدن، اون خمس غنائم و فوائده که مفصل یه موقعی بحثش کردیم که ظاهرن این غنائم هم اینجا به معنی همون فوائده دیگه، لذا عطف شده برش. غنائم و فوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، قال الله تعالی، خدای متعال بیان فرموده که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. که عرض کردیم قبلا یکی از شواهدی که آوردن برای اینکه مقصود از غنیمت در آیه شریفه سوره براءت خصوص غنایم دارالحرب نیست، بلکه مقصود مطلق الفائده است، همین روایت بود دیگه که حضرت فرمودن اون خمسی که من حذف کردم و امسال بخش تخفیفم من نمیخوام، اون خمس در عرض کنم درآمد هاست، اما غنایمی که در قرآن آمده اونو هر سال باید بدن، غنایم و فواید. اینم فواید رو برش عطف فرمودن، بعد مصداقش رو توضیح میدن که حالا اینم یه نکته ایست بعد بحث بکنیم دیگه، که این مصادیقی که توضیح میدن درآمدهای خاصه، لذا ممکنه کسی بگه خب این که حضرت غنایم هر سال واجب میکنن، میفرمان واجب هست هر سال بدید، واجبتون الان به کلام فریضه است، این سازگار نیست با این که مثلا ربح متاع و آنی و دواب برداشته شده در این حال غنایم و بعد خمسشو بدید، خب اونم جز فواید و غنایمه دیگه. بعد حضرت یه معنای خاصی برای فواید و غنایم میکنه، اینا بعد علایل اینا بعد بحثش کنه. یکی از جایی که باید بحث کنیم همینه که این غنایم و فوائدی که در اینجا آمده که حضرت میفهمن هر سال باید بدن، چه نسبتی داره با اون خمسی که حضرت فرمودن لم اوجب ذلک علیهم فی متاع و ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربه فی تجارت، یعنی اینها مشمول این آیه نیست، یا نه مشمول است حضرت تخفیف دادن، اینو باید بحث بکنیم دیگه. ابتداعا ممکنه کسی بگه که از سیاق روایت استفاده میشه که اون چیز که عفو شده داخل در این خمس فریضه نبوده که در آیه قرآن آمده، از سنت بوده و لذا حضرت اون سال بخشیدن، ولی جور دیگه هم قابل جمع هست. پس حالا این یه نکته که بعد تو این روایت مفصل بحث بشه. و اما والغنائم، بعد حضرت خودشون معنا فرمودن و علمو انما غنمتون من شئ، این خمسی که هر سال باید بدید که خمس غنائمه، این غنایم چیه؟ چون در آیه فواید که نیومده بله معنیم غنیم تو معامده، ممکنه مقصود غنیمت جنگی باشه، ممکنه غنیمت به معنی عامل و قویش باشه که همون فایده ایست که انسان میبره. حضرت معنا میکنن والغنائم و الفوائد، که مقصود از غنائم فوائده و مقصود از غنائم و فوائد در این آیه چیه؟ یرحمک الله فهیه فهیه الغنیمه یغنمها المهر و الفائده یفیدها. مقصود غنائم و فوائدی است که به دست شخص میاد. و الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، هدیه ای که کسی به دیگری میدهد، منتها هدیه ای که هدیه مهم میباشه، نه هدیه ای که خطر نداره و اهمیت نداره. هدیه های دیدید لذا بعضی فتوا میدن هدیه خمس نداره الا هدیه ای که لها خطر بر اساس همین روایت. و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن، میراث غیر محتسب هم جز و همون فوائده. و مثل عدو یستلم فیأخذ ماله، عدو دشمنی که برش غلبه پیدا میکنید مالش به دست میاد، این هم جزو به همین فواید و غنائمه که اگر کسی گفت غنائم جنگیه فقط بر همین حمل میشه، ولی تعمیم میدن حضرت دیگه میفهمن غنائم. حالا باید بحث بکنیم دیگه که این غنیمت حضرت چجوری معنا کردن تو این آیه، آیا مطلق فایده رو میفهمن غنیمت یا نه فوائدی که غیر مترقب است. بعضی مسادی همه به فواید غیر مترقبه میخوره، مثل جائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، میراث الذي لا يحتسب، ما صار مثل عدو يستلم فيؤخذ ماله، اینا همه عرض کنم فواید غیر مترقبن. ولی یه جمله هم اول فرمودن والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنیمه يغنمها المرء والفائده يفيدها. مطلق فواید رو گویا حضرت میفهمن شامل میشه و این فواید خاصم شامل میشه. حالا بعد بحث بکنیم دیگه که مراد از روایت حضرت بالاخره غنایم تو این آیه چجوری معنا کردن. اگر مطلق الفائده معنا بکنن اون چیزایی رو که قبلا استثناء فرمودن داخل میشه، اون هم بعد بگید داخل در خمس فریضه است و حضرت اونها رو بخشیدن و اون چیه؟ ولم اوجب علی ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدمه ولا ربن ربحه فی تجارت ولا زیعت. اینها پیداست همون داخل در فواید و غنایم دیگه به معنی عام میشه. ولی اگر کسی گفت نه حضرت خمس فریضه‌ای که در آیه آمده تفسیر فرمودن به فواید غیر مترقبه که غیر از این جمله اول همش همینه، ول غنایم ول فواید یرحمك الله فهی الغنیمه یغنم المرء ول فائده یفیدها، بعد فرمودن ول جائزه من الانسان للانسان التي لها خطر، ول میراث الذی لا یحتسب من غرب ولا ابن، و مثل عدو یستلم فیأخذ ماله، و مثل مال یأخذ لا یعرف له صاحب، مثل مالی که به دست میاد و صاحبی برش شناخته نیست، مال جزو اموالی است که صاحب ندارد. اینجا یه نسخه بدل هم است که اثر میذاره تو دلالت این روایت و اون اینه، و مثل مال یأخذ لا یعرف صاحبه، در بعضی نسخ اینه، این معنا رو عوض میکنه دیگه. ملاحظه کردید فرمودن مرحوم آقای خویی و دیگران که این لا یعرف له صاحب مقصود مجهول المالک نیست که بگید در این روایت حضرت فرمودن خمس مجهول المالک رو باید بدید، در حالی که احکام روایات در مجهول المالک چیز دیگری است دیگه. مجهول المالک باید به صاحبش برگرده، اگه پیدا نشود باید صدقه داده بشه از طرف صاحبش. اینجا حضرت میگن خمس داده بشه اشکال شده به دلالت این روایت، جواب دادن که نه اینجا ناظر به مجهول المالک نیست، مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبون غیر از لا یعرف صاحبه است، ولی در بعضی از نسخ لا یعرف صاحبه هوه. اگه لا یعرف صاحبه باشه یعنی مجهول المالک، لا یعرف له صاحبون یعنی مالی به دست آمده که این مال مالکی نداره جز مباحاته. پس بنابراین حضرت میفرمان که غنیمت یعنی این، یعنی هدیه بزرگ، میراث لا یحتسب، اون چه از دشمن اصل می شود، اون چه از مباهات اصلی آدم به دست میاره، اینا میشن فواید در آیه و خمس فریضه. و ما سار الى موالی من اموال الخرمیت الفسقه، که از کنم اون چه که به موالی من رسید از اموال خرمی که در اون سال جنگی بوده در آذربایجان و یه اموالی از اونجا به دستشون آمده، میگن اموالی که از خرمی طرفداران بابک خرم بوده ظاهرا. حالا اینو فصل بعد ببینیم، یه بار دیدم دوباره بعد رجوع کنم. نه نه ما عامه دیگه، مالی رو به دست آورده که صاحب ندارد، مباحاته دیگه. ولی اگر ملا یعرف صاحب او باشه یعنی مجهول المالک، یعنی صاحب دارد صاحبش مجهوله. فقط پس اینم یک، فقط علم تو ان اموالا عظاما، حضرت فرمودند که من این برام واضح شده، میدانم که اموال فراوانی است، سارت الى قوم من موالیه، این همونیست که شاید حضرت فرمودند بعضشو براتون میگم، همون بعضه دیگه که یه کارایی دارید میکنید که احتیاج به تطهیر دارید. اموال فراوان، از این اموال خمس فریضه است هر سال باید بدید، از این اموال به دستتون آمده نمیدید، عنایت فرمودید. حالا بقیهش هم پیداست، گویا در زکات هم یه تخلفایی کردن، حضرت گفتن که حالا خمس طلا و نقره بدید برای تطهیر اون تخلفایی که در زکات کردید، خمس عرض کنم بقیه خمسا رو فعلا بخشیدم و این خمس فریضه‌ام باید هر سال بدین. این ظاهره رو حالا بعد معنا میکنه بیشتر، چون این رو باید خیلی جای بحث و گفتگو داره دیگه. پس حضرت فرمودن که فایده یعنی این، یعنی جایزه از کنم هدیه بزرگ، میراث لا یحتسب، اون مالی که از دشمن میگیرید و اون چیزی که مباحاتی که صاحب ندارد به دست شما میرسه، اینا از اون اموالی هستن که باید خمسش داده بشه بر اساس آیه خمس فریضه است. بعد فهمودن که فقط علم تو ان اموالا عظاما سارت الى قوم من موالیه، یه مالهای فراوانی به دست دوستان ما رسیده، فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوسل الى وکیلی، اگر از اون مال در دست شما هم هست اینا رو به وکیل من برسونید. خود حضرت که میگم در حبس بودن و در لشکرگاه بودن، اردوگاه بودن، لذا از طریق وکلا عمل میکردن دیگه. اما به من کان نائبا بعید الشقه، اگر در دور دست ها هستن که دسترسی به وکلای من هم ندارن، فلیتعمد، یا در بعضی از نسخه هست فلیعمد، یا فلیتعهد هم در یه نسخهی به نظرم میاد داره، فلیتعمد یا فلیتعهد، متعهد بشه، قصد کنه که چی؟ لعیسالهی ولو بعدهینه، تصمیم بگیرید که پرداخت کنید، اینطور نباشه که قاصد در پرداخت نباشید، قاصد باشید ولو این که زمان میبره تا برسوندید این مال رو به وکیل من. فان نیت المؤمن خیر من عمله، اگه این نیت رو داشته باشید این نیت از عملم بهتره، که قصدتون باشه خمسو بدید ولو این که الان وکیل در دسترس نیست، اون موقعم که خب مسافرت ها سخت بوده، میگذارید کنار، قصدتون اینه که پرداخت کنید. فاما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف الثلث ممن كانت زيئته تقوم بمعونته ومن كانت زيئته لا تقوم بمعونته فليس عليه نصف الثلث ولا غير ذلك. این مقصود زکات یا خمس، اینم بعد بحث بکنیم، چون نصف الثلث این مقدار زکات یک دوازدهم. و اما عرض کنم هر ساله هم هست گویا، چون هر ساله هست لذا گفتن شاید زکات باشه، ولی حالا باید بحث بکنیم که زکات یا خمسه. پس این جهاتی که در روایت باید بحث بشه، اجمال روایت معلوم شد. حالا از اول یه بار دیگه روایت رو بخونیم، بعضی نکاتی که در روایت هست بحث بکنیم تا مضمون روایت روشن بشه، بعضی از احکامی هم که از این روایت به وضوح استنباط میشه عرض میکنیم، ما باقیش هم واگذار میکنیم به بحث فروع فقهیه. نفس الا زیعتن سعافست، این همون زیعتن سعافست روز، بله، ولا زیعتن، خمس در زیعه رو بخشیدم، الا اونی که بعد میگم که بعد فرمودن دیگه. اما این روایت از اول بکنیم، بعضی نکاتش رو عرض میکنیم تا انشالله بعد به احکام فقهیش برسیم و بعدم در زیر مسائل بیشتر دیگه بهش میپردازیم. اما از اول روایت کتب علیه ابو جعفر که از کنم قال به اسناد یعنی محمد بن حسن السفاران احمد بن محمد و عبدالله بن محمد جمیعا که عرض کردم عن علی بن مهزیار، سند صحیح است جای مناقشه نیست، قال، این قال کیه؟ عن علی بن مهزیار، قال محتمل است برگرده به احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، ممکنه به علی بن مهزیار برگرده، مشکلی نداره به این، یا طبقه قبل دارن نقل میکنن، اونایی که از علی ابن مهزیار نقل میکنن که میگه قال، یا اینکه نه که او داره میگه قال. از احمد ابن محمد ابن عیسی فهمودن که قال یعنی قال علی ابن مهزیار کتبه الیه، ممکنه هم از به خود علی ابن مهزیار برگرده دیگه، ان علی ابن مهزیار قال، علی ابن مهزیار اینجوری فهمودن که کتبه الیه، در صورت الیه به علی ابن مهزیار برمیگرده، چون کتاب کتاب علی ابن مهزیاره. چه این کسی که داره نقل میکنه خود علی ابن مهزیار باشه قال کتبه الیه، یا نه راوی طبقه قبلن که علی ابن مهزیار فرمود که کتبه الیه، امام جواد کتابی برا من نوشتن سلام الله علیه. پس این روشن الیه به علی ابن مهزیار برمیگرده، قال نه ممکنه به طبقه قبل برگرده. بله خب الان این دیگه اشکالی نداره که قال یعنی راوی قبل، ممکنه راوی به این معنا برگرده. بعضی گفتن شاید مقصود یکی از این دوتا باشه، این قاله میتونه به غیر علی ابن مهزیار برگرده، فقط اشکالش اینه که چرا طبقه قبل دو نفر بودن چرا قاله گفته. قاله ممکنه بگیدن قاله راوی قبل دیگه، اینا قابل اصلاحه. یا مثلا قاله یکی از این دوتا، این که قاله یکی از این دوتا که خیلی قابل اخذ نیست، یا بعد بگید مقصود اون دو نفرن، یعنی قاله اون راوی طبقه قبل، یا نه قال علی ابن مهزیار. البته همین که مفرد گفته بیشتر قرینه است بر این که علی ابن مهزیاره، ولی اینکه بگید قائل کسی که داره نقل میکنه کتاب رو خود علی ابن مهزیار نیست، نه قال این راوی طبقه قبل که دو نفرم هستن جمیعا نقل میکنن، اینا گفتن که کتب الیه، علی ابن مهزیار نوشت، این دو نفر نقل میکنن که نوشت به علی ابن مهزیار امام جواد علیه السلام. کتاب علی ابن مهزیار یا بگید خودش نقل میکنه تأثیری نداره در دلالت حدیث، علایان حدیث قابل اخذه. چه قاله برگرده به علی ابن مهزیار چه به اون طبقه قبل، کتب علیه ابو جعفر که امام پس کردم، بعید نیست که قاله چون مفرد آمده، نه حالا اون اشکال نداره، اونو میشه درست کرد که راوی میگه راوی طبقه قبل میگه قاله و انا قرأتو. بله عرض کردم قاله چون مفرده ظاهرش نه بر ابن مهزیار برگرده، چون بخواد به یکی از دون دو نفر، اگه طبقه قبل یه نفر بود هیچ خلاف ظاهری نبودا، ولی اگه چون طبقه قبل دو نفرن یا بعد بگید به هر دو برمیگرده، بعد قالا گفته میشد یکیشون گفتن از دو نفر نقل کنی بعد بگی یکیشون گفت، اینم که معنا نداره. اینا از فهمودین، پس نمیشه بگی از دو نفر نقل کنی بگی یکی از این دو گفت، این که ما نقل نمیسازه. یا بعد قالا باشه یا قالا رو یه توجیه کنیم، بگیم قالا اهدوم قالا راوی قبل، یه به اصطلاح مرجع معنایی براش پیدا بکنیم. علایال ظاهر اولیه قال اینه که قال علی ابن مهزیار چون مفرده طبقه قبلم دو نفرن به طبقه قبل نمیخوره. خب قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه، چون به تعبیر ایشون قرأت انا آمده، این موجب میشه که آدم بگه قائلم همین عرض کنم طبقه قبلن، ولی هیچ اشکال نداره قال به علی ابن مهزیار برگرده با قرأت انا هم قابل جمعه. بگیم قال علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار فرموده است به این دوتا بزرگوار که کتب الیه ابو جعفر علیه السلام امام جواد علیه السلام کتابی برای علی ابن مهزیار نوشتن و قرأت انا کتابه الیه به طریق مکه، خود منم این کتاب رو خوندم. اینا حد فهمودین که این قرأت انا گویا مثلا قرائت بر خود علی ابن مهزیار هم شده ها، نه اینکه نامه رو من دیدم بعد، و او هم چون قرائت اینجوری بوده دیگه که حدیثی که راوی نقل می‌کرده اجازه قرائت میداده دیگه که اینو من اجازه میدم شما هم از من نقلش کنید، این قرائت به این معنا باید باشه. حالا اینو بعد بحثش واضحه، خیلی بحث نداره. و قرأت انا کتابه علیه فی طریق مکه، این قرأت انا حتما دیگه بر ابن مهزیار بر نمیگرده، اینا حتما بودین، یا بعد برگرده به احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد یا به یکیشون، ولی بعیده به یکیشون برگرده. میگم احتمالش هست ولی خلاف ظاهره دیگه که نقل نشه که به کی نامه نوشتن، مگر اینکه بگید یه تقطیع هست علی ابن مهزیار داره نقل میکنه قاله، حالا یا قائل علی ابن مهزیاره یا عرض کنم اون دو نفر کتب الی برگرده به یه شخص ثالث غیر از علی ابن مهزیار، بعیده، خلاف ظاهره دیگه. ظاهر این حدیث اینه که کتاب علی ابن مهزیاره، لذا معروف همش کتاب علی بن مهزیار دیگه، نه اینکه علی بن مهزیار کتاب دیگری رو نقل میکنه که کتب علی بن مهزیار، قال علی بن مهزیار کتب به یه شخصی که تو سندم نیست امام جواد و منم اون کتاب رو خوندم. یعنی راوی کتابی که به دیگری نوشته شده باشه علی، خلاف ظاهره. و الا وقت اینجا هم یه خلاف ظاهریه، بالاخره قرأتو، این قرأتو به علی ابن مهزیار که بر نمیگرده، چرا مفرد آمده و قرأتو انا گفتن برمیگرده به احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد دیگه. حالا اینم یه امر متعارفیه، قرأتو یعنی دو نفر گفتن ما خوندیم دیگه، مثلا قرأتو بعد میگفتن قرأنا بعد میگفتن قرأتو گفته. حالا نه، اینا مشکل در سند ایجاد نمیکنه. الهیات کتاب کتاب علی ابن مهزیار، سندم صحیحه، ولو اینکه این راوی هم نخونده باشه هیچ اشکالی نداره. و قرأتو انا، این قرأتو حتما به خود علی ابن مهزیار بر نمیگرده، مگر اینکه الیه رو به غیر علی ابن مهزیار برگردونید، بگید علی ابن مهزیار کتاب دیگری رو داره نقل میکنه که این خلاف ظاهره. نه اصلا بودید کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأتو انا. لذا بعضی گفتن مفرده، شاید هم اصلا برگرده محمد ابن حسن صفار، که محمد ابن حسن صفار که من کتاب رو خودم هم خوندم، محمد ابن حسن صفار که نقل میکنه، چون ظاهرا مرحوم شیخ طوسی از کتاب محمد ابن حسن صفار نقل میکنه دیگه، محمد ابن حسن صفار میگه قرأتو انا، خودم هم اون کتاب رو خوندم، محتمل است اینم. وقت با مفرد بودنم دیگه سازگاره، مگر اینکه بگید قرائت یعنی قرائت بر خود صاحب کتاب. بله کتب نه، قرأتو رو اگر به معنی قرائت بر خود علی ابن مهزیار باشه اون وقت دشوار میشه که ببین محمد صفار. ولی اگر نه قرأتو، منم کتاب رو خوندم، کتب الیه ابو جعفر علیه السلام امام جواد به علی ابن مهزیار نامه ای نوشتن و منم اون نامه رو خودم دیدم و قرأتو انا کتاب الیه به طریق مکه، احتیاجم نداره این قرأتو اصلا حذفم کنید، به سند لطمه ای نمیخوره. چرا؟ چون روات هم اجلاءن، بعدم از علی ابن مهزیار کتابشو دارن نقل میکنن دیگه. علی ابن مهزیار میگه امام جواد من یه همچین کتابی نوشتن، ولو این قرأتو هم نباشه اصلا. قال ان الذي اوجبت في سنته هذه وهي سنه 22 فقط، در سنه 220 من یک امر رو بر شیعیان میخوام واجب کنم، لمعنا من المعانی، برای یه جهتی. اون جهت چیه؟ حضرت مولانا اکره و تفسیره و تفسیر المعنا کلا خوفا من الانتشار، نگرانم که این منتشر بشه به غیر اهلش برسه، ولی زن نمیگم چرا الا اینکه یه بخشش که همونقدر که شما کوتاهی کردید، اما ممکنه واقعا یه اتفاقات دیگه در جامعه شیعه افتاده بوده که حضرت خلاف تقیه بوده بخوان اون اتفاقات رو نقل بکنن که احتیاج داشته حضرت یه تصرفی بکنن. و بعضی هم گفتن لمعنا من المعانی، مثلا بگمانم عرض کنم مرحوم مجلسی اول اینو میفرمان که لمعنا من المعانی، شاید اون سال سال شهادت حضرت و رحلت حضرت، حضرت میخوام بگم من نمیخوام بگم که امسال من دیگه سال پایان عمرم هست و فقط همینقدر میگم شما خلاف کردید، من میخوام تطهیرتون کنم. من میگم بگم چرا امسال، مثلا لمعنا من المعانی شاید اینه که اون سال سال، چون سال 220 سال رحلت حضرت شهادت امام جواد علیه السلامه، حضرت نخواستن اینو برا مثلا دوستان و شیعیان بگن. امور دیگه هم محتمله دیگه، حضرت نفرمودن دیگه، مثلا محتمله یه اتفاقاتی تو جامعه شیعه افتاده بوده، حضرت می‌خواستن یه کاری بکنن که تدارک اون اتفاقات بشه، غیر از این که مثلا اونو در امور مالی تخلف کردن و کوتاهی کردن. و علایال این لمعنا من المعانی حضرت نفرمودن دیگه، هرچی ما بگیم احتماله. اون قسمتش که تفسیر فرمودن همینه، سعوفستر رو لکه بعضه و انشاءالله این نموالیه، شاید این سعوفستر رو همینه دیگه، اون بعض که این نموالیه اسال الله سلام و بعضه هم قصر و کیمو عجب علیهم فعلم تو ذالک و احببتن و تهرم و زکیم به ما فعل تو فیامی آزام امر الخمس قال الله تعالی. حالا یه سوال اینجا مطرح شده، این استشهادی که حضرت به این آیات میکنن چه ربطی داره به خمس؟ حضرت فرمودن من یه تصرفی در امر خمس میکنم، بعد استشهاد به این آیه کردن، فرمودن من میخوام تطهیرشون کنم، تزکیهشون کنم، برای تطهیر و تزکیه یه تصرف خاص در خمس میکنم، یه خمس خاصی جعل میکنم. خب این چه ربطی داره به تطهیر و تزکیه به این آیه؟ خذ من اموالهم صدقه، چون این صدقه در روایت هم شده به زکات دیگه، صدقه واجبه و زکاته. خذ من اموالهم صدقه، این آیه چه ربطی داره به خمس که حضرت فرمودن که من میخوام اصلاح کنم اون گذشته شیعیان خودم رو، تطهیرشون کنم، تصرف در امر خمس میکنم. قال الله تعالی خذ من امواله صدقتا تطهرهم وتزکیهم و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. این چه ربطی داره به خمس؟ ظاهرش در باب زکاته که به حضرت دستور داده میشه شما زکات بگیرید. شما که زکات از اینها میگیرید شما احتیاج نداره، ولی اینها تطهیر میشن، تزکیه میشن. علاوه بر این مقدمه صلوات شما هم هست که موجب رسیدن به مقام سکون و طمأنینه است. این چه نسبتی داره؟ حالا ان شاءالله فردا بحث میکنیم که بقیه نکاتی که در یه جلسه دو جلسه بیشتر طول نمیدیم، بعدش هم احکام رو میگیم، وارد موضوعات و اینا میشیم. حالا ببینیم دیگه احتمالاتش که چرا اصلا استشهاد به آیه زکات شده برای تطهیر به خمس، اینو بعد بحث بکنیم.